با نام او و با سلام.
امروز شرح و مقابله و نقد و بررسی غزل 414 را آغاز می‌کنیم تا دوستان این غزل رو فراهم بیاورند و پیش رو بنهند. رخصت می‌طلبم بیت چهارم از غزل 413 را توضیح مختصری عرض کنم. آن این که بیت چهارم از غزل 413 خط ازار یار که بگرفت ماه از او خوش حلقه است، هیچ به در نیست راه از او. کردار اهل صومعه، پیوسته عرض کردیم صومعه یکی از مکانهای منفی در دیوان خواجه است. کردار اهل صومعه مرا می پرست کرد. خب اینجا گرفتاری آن است که اینجا می پرستی منفی نگریسته شده. اگر در دیوان خواجه می پرستی اعتباره، پس چرا در اینجا منفی نگریسته شده؟ پس چرا در این بیت، شاید تنها بیتی است که نامه عمل را سیاه می کند، کردار اهل صومعه هم کرد می پرست این دوده بین، این طایفه را بین که اهل صومعه باشند، صومعه داران، که نامه من شد سیاه از او. چرا نامم سیاه شد؟ چون می پرست شدم. خب اختلال در معنا که عرض می کنم بدان سبب است که در دیوان خواجه اصولاً می پرستی مرتبتی است. اما ضبط استاد خانلری را بخوانیم با 16 پشتوانه، تصور می کنم خواجه خود به یقینی در ضبط این دو مصرع با نسخه بدل‌های متفاوت شاید نرسیده بوده است. ضبط استاد خانلری: صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق. خب این درسته. صوفی که در دیوان خواجه سمبل فریبکاری است، گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. می تواند در اینجا سالک را از طریق عشق به میکده رهنمون شود. بسیار عالی است. هم میکده از مظاهر مثبت در دیوان خواجه است و هم عشق. صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق. چه مرتبتی والاتر از این؟ چگونه استاد خانلری گرامی این نکته را التفات نفرموده بودند که این دو مصرع آخر تناسبی با یکدیگر ندارند؟ صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق، این دوده بین که نامه من شد سیاه از او. اگر میکده رفتن نامه عمل رو سیاه می کند، آن هم از طریق عشق، آن وقت با بیت‌های متعدد دیگر در دیوان و در ادب و در عرفان چه باید کرد؟ ضبط استاد خانلری که تردید نداریم هیچ تناسبی این دو مصرع با یکدیگر ندارد، بر این پای ضبط ناخوشی است. اما ضبط قزوینی تنها عیبی که دارد در اینجاست، می پرستی را با جنبه منفی نگریسته است. مقصودم نه قزوینی و غنی است، بلکه این نوع ضبط هاست. این نوع ضبط در نسخه های متعدد است. با همه این گرفتاری ها ضبط قزوینی و بسیاری از مصححان دیگر استثناءً در اینجا بی هیچ تردیدی بر ضبط روانشاد استاد خانلری برتری دارد. اما ضبط ما که در پایان برنامه هم خواندیم برای آن که از همه نقدها مسون بماند، اگر چه پشتوانه بسیار اندکی دارد، تصور می کنم بی عیب ترین ضعف باشد. و آن این است که کردار اهل صومعه دل را تباه کرد. سه پشتوانه دارد. این دوده بین که نامه من شد سیاه از او. دل من از فریب کاری ها و ریاکاری ها و زرق صومعه داران تباه شد. در نتیجه تباهکاری مایه سیاهی نامه عمل می شود. تصور می کنم این ضبط هیچ نقص و عیبی نداشته باشد، اگر چه پشتوانه های بسیار اندکی دارد. اما اختلاف بیت پنجم، سلطان غم با شیطان غم. استاد دکتر ایوزی تحلیل بسیار عالمانه و فاضلانه ای رو به رشته تحریر کشیدند. مرقوم می فرمایند شیطان قدرتی جز گمراه کردن نداره. شیطان غم هر آنچه تواند بگو بکن. بر این پایه می فرمایند سلطان است که هر آنچه خواست می تواند بکند. شیطان مبتنی بر اخباری که در دست است، شاید در بسیاری از مواقع آدمی مسون بماند. سلطان است که هر آنچه خواست میتواند انجام دهد. مضمون بیت بسیار سخن دلپذیر است. مبتنی است بر یکی از رسوم دیرین که تا این اواخر ادامه داشته و آن این بوده است که اگر کسی به هر سببی مورد غضب سلطان واقع میشده، به خانه بزرگان پناه می برده، پاره ای از بزرگان، و بست می نشسته تا بالاخره از خشم سلطان در امان بمانه. اگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. و باز استاد ایوزی مرحوم می فرمایند که سایه هاشم جاوید و استاد خرمشاهی، همچنین استاد نیساری، شیطان غم ضبط کردند و در نسخه استاد هاشم جاوید و استاد خرمشاهی این گونه می‌خوانیم: با توجه به استعاذه و پناه بردن از شیطان، به نظر می‌رسد شیطان غم بهتر باشد. از چند منظر بی تردید ضبط سلطان غم ضبط برتری است. نخست پشتوانه های فراوان، دو دیگر کهن‌ترین دست نوشته ها که سلطان ضبط کرده اند، سه دیگر تعبیر استاد ایوزی به راستی تعبیر حکیمانه ای بوده است. از همه مهمتر از منظر اهل نظر، همچنان که پیش از این عرض کردیم، خاصه در دیوان خواجه، غم که عبارت از غم عشق است، خود به خود سلطان است، زیرا پیوسته غم عشق پسندیده و سزاوار و ممدوح است. بر این پایه از هر منظر که بنگریم، سلطان غم بر ضبط‌های دیگر به هیچ تردیدی برتر است. یکی از ضعف‌های ضبط قزوینی در بیت تخلص همین غزل است: آیا در این خیال که دارد گدای شهر. در نتیجه می‌بینیم از این خیال ضبط برتری است. در این خیال به هیچ شکل مفردات مصرع با یکدیگر همخوانی پیدا نمی کند. پیش از این عرض کردم اگر حضرت خواجه بران بودند که از در این خیال استفاده بفرمایند، تردید نداریم که این گونه باید می فرمودند: آیا در این خیال که در سر می پرورد گدای شهر، آیا در این خیال که گدای شهر می‌پزد. بر این پایه تردید نداریم که مبتنی بر چند نسخه سزاوار آن است که آیا از این خیال باید خواند. غزل 414 گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. این غزل در بحر رجز مطوی مخبون سروده شده. بحر رجز اگر به یاد نازنین شنوندگان عزیز مانده باشد از تکرار مستفعلون تشکیل می شود. خیلی ساده، شما اگر مستفعلون رو تکرار کنید یک ملودی به دست میاد. مستفعلون، مستفعلون، همینطور تکرار کنید. چه دو مستفعلون، چه سه مستفعلون و چه چهار مستفعلون، یه ملودی به دست میاد. ای ساربان آهستران، مستفعلون، الان. به همین سادگی. اما مطوی مخبون چیست؟ وقتی مستفعلون اول تبدیل به مفتعلون می شود و آن هنگام که مستفعلون دوم تبدیل به مفاعلون می شود مخبون است. بر این پایه بحر رجز مطوی مخبون، یعنی دوبار مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون. این ملودی، این آهنگ، این بحر در دیوان خواجه مقام 11 رو داره. چرا؟ زیرا خواجه حافظ عزیز ما در دیوان خود تنها 6 بار از این ملودی استفاده کرده. عرض کردیم بحر رمل مخبون 142 بار در دیوان خواجه تنین افکنده، اما این بحر رجز مطوی مخبون دوبار مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون تنها 6 بار. به یاد می آورند دوستان شنونده که تاب بنفشه می برد طره مشک سای تو. گلبن عیش همین غزل می دمد ساقی گل ازار کو. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. حال که سخن بدینجا رسید، اجازه بفرمایید با شما خوبان به سرعت تقطیع کنیم. درباره تقطیع عرض می کنم، تا آنجا که ما با آگاهی به عروض احاطه پیدا نکردیم، بهترین ممارست برای تقطیع همین عروض سنتی است. اجازه بفرمایید تقریبا یکی دو ماه با عروض سنتی آشنا بشید، بعد می توانید به سادگی عروض امروز را بیاموزید. اما کسانی که با عروض سنتی آشنا نیستند، عروض امروز یا عروض علمی براشون خیلی دشوار. فعلا بی آن که بدانیم چرا این گونه تقطیع می کنیم، اندکی ممارست کنیم، تمرین کنیم و بعد رفته رفته می توانیم شیوه های دیگر تقطیع را نیز بیاموزیم. مفتعلن گلبن ای مفاعلن شمی دمد، مفتعلن ساقی گل مفاعلن ازار کو. حروفی که ساکن دارند به گونه ای حرکت می دهیم برای روان تر شدن کار و سهل. مفتعلن باده بها مفاعلن رومی وزد، مفتعلن باده خوش مفاعلن گوار و کو. گلبن عیش اضافه تشبیهی، عیش به گلبنی مانند شده است. گلبن چیست؟ یک وقت گل بر شاخه درختی شکوفاست و شکوفا می شود، یک وقت نه بر بوته‌ای مثل گل لاله و گلهای دیگری که بوته‌ای از زمین می رویند. گلبن اشاره به این نوع گل هاست. گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، بهار در رسیده. می دمد یعنی به گونه ای سر از خاک بر می دارد، شکوفا می شود، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. اکنون که باد بهار وزیدن گرفته است، ای ساقی باده گوارای تو کجاست؟ به روشنی در می نگریم که میان باد و باده آرایه جناس زائد به کار رفته است. و باز این غزل نیز از آنجا که وزنی دوری دارد، آرایه تسمیت را به روشنی می بینیم. گلبن عیش می دمد، مصرع بعد باد بهار می وزد. ملاحظه بفرمایید، تسمیت چه بود؟ آرایه‌ای بود که در وزن‌های دوری وقتی یک مصرع به دو پاره از نظر وزن تقسیم می‌شد، در پایان هر پاره از یک مصرع سجعی ظاهر میشه معمولاً. معمولاً در بحرهای دوری و وزن‌های دوری سجهای میانی یا قافیه‌های میانی فراوان به کار میره. بر این پایه آرایه تسمیت رو میبینیم و در پاره ای از این مصرع‌ها آرایه ترسیع را نیز. معمولاً وزن‌های دوری هم آرایه تسمیت دارند و هم آرایه ترسی. گلبن عیش می دمد، ببینید، باد بهار می وزد، هر گل نوز گل رخی یاد همی کند. یاد همی کند یعنی یاد کردن، یعنی به خاطر آوردن، ذکر کردن. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم آموختن. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. هر گل نو که از خاک برمی دمد یادآور گل رخی است، زیبارویی است، و این گل رخ خود به دو معنی، به دو معنی ایهامی به کار میره. نخست یعنی هر نو گل از گل رخی که زیر خاک خفته یاد میکند و میگوید که گل رخی به زیر خاک رفته و من که اکنون دمیدم از خاک او بردمیدم و شکوفا شدم. اما کجاست گوشی که سخن بشنود و چشمی که به عبرت بنگرد و از بی اعتباری دنیا پند گیرد؟ و یا به تعبیر دیگر، هر نو گلی با رنگ و بوی خود یادآور گل رخی است یا گل رخی را به یاد می آورد. مهمترین سخنی که در ضبط مصرع نخست از بیت دوم باید به عرض شما شنوندگان رساند این است که چند نسخه، در حدود 7 تا 8 نسخه، یاد همی دهد ضبط کردند. این 7 نسخه تمام از دست نوشته های نیمه دوم از سده نهم است، نیمه نخست نیست. و تردید نفرمایید که خطاست. هر مصححی که هر گل نوز گل رخی یاد همی دهد ضبط کرده است، تردید نفرمایید که از نظر دستوری ضبط دقیقی نکرده است و به راه درستی گام ننهاده است. چرا؟ یاد همی کند از مصدر یاد کردن، اما یاد همی دهد از مصدر یاد دادن. یاد همی کند از فلانی، اما یاد همی دهد از فلانی، آیا درست است؟ مصححانی که این گونه پنداشتند که یاد همی دهد یعنی به یاد می آورد، می آموزد و یا هرچه، با این حرف اضافه نمی آید. یاد کردن است که با حرف اضافه از می آید. از او یاد کرد، اما از او یاد داد آیا درست است؟ بر این پایه این مصححان تردید نداریم که ضبط دقیقی اختیار نکردند، به تعبیری دیگر ضبط خطایی را به چاپ رساندند. نسخه روانشاد استاد مسعود فرزاد، استاد دکتر همایون فرخ، حضرت استاد سایه و روانشاد شاملو. این 4 نسخه مصحح در این ضبط بی تردید راه خطایی را پیمودند. فردا به تشریح و به تفصیل در این باره و شاهدهای گوناگون سخن خواهیم گفت. تا فردا، وقت خوش. Thank you.
دمد ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگاه کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو، قدرت اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار